الله
من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ضمن عرض سلام مجدد خدمت برادران عزیز و ارجمند، دانشجویان محترم، عرض کردیم که تفکر سیاسی در تاریخ و جهان اسلام یک سیری رو طی کرده، بنیادش در مرحله نخست ریخته شده، مسائل بنیادی در همون جا صورت گرفته، به طور وسیعی در مرحله شکوفایی متعالی شد که در این مرحله دوران شکوفایی چند گرایش و نگرش عمده مجزا شد در این سیر تفکر. ابتدا فقه سیاسی بود، نگرش و گرایش فقهی سیاسی، دوم نگرش و گرایش فلسفی سیاسی، سوم نگرش و گرایش علمی سیاسی، و چهارمین نگرش و گرایش عمده فکری سیاسی، نگرش و گرایش و نظرات فنی سیاسی یا مدیریت و سازمان سیاسی. در نگرش فنی سیاسی یا نگرش یا فنی یا مدیریت و اداره و سازمان تشکیلات سیاسی، در نگرش و گرایش فلسفی سیاسی دنبال پدیده‌های سیاسی که ماهیتشون چیست، حقایقشون چیست، در علمی سیاسی دنبال قوانین حاکم بر هستی اونها که همون عوامل و علل و تحولات و مکانیزم‌های مربوطه باشه، در فقه سیاسی روابط بین شخصیت‌های حقوقی رو و مقامات و نهادهای مختلف رو نشون میده، روابط اینها رو و حدود و امتیازات و حقوق و تکالیف اینها رو فقه سیاسی بحث میکنه. فن سیاسی سازمان و تشکیلات مربوطه رو، بحث میکنیم. به قول چارت حکومتی رو، چارت پدیده‌های حکومتی رو، پدیده‌ها نهادها رو، تشکیلات اینا رو میده بحث کنیم. سازمان اجرایی چطور تو اتومبیل ما یه بحث داره از ماشین و موتور و اینها، یه سری بعضی بحث میدونم همین دستگاه اصلا موتورش کجا قرار داشته باشه، چرخاش چطور باشه که این بهتر پیش بره، استهلاک کمتر باشه، سریعتر بره، شکل خود ماشین اصلا اوریجینال باشه چطور. این بحث بحث در سیاست هم چه بحثی، این تشکیلاتی باید باشه، سازمان‌هایی باید داشته باشه، طوری باید کشور سازماندهی بشه و نهادها سازماندهی بشه که کمترین استهلاک رو داشته باشن، کمترین هزینه رو داشته باشن، در سیاست کمترین انرژی صرف بشه و بیشترین بازدهی رو داشته باشن. شما الان نظام بیروکراسی رو ما رو نگاه بکنه، حالا این نظر اداریش که خب داخل خودش تنازع میشه، مثل یه موتور مثلا پیکان که داغ میکنه، خودش رو با هم برخورد دارن داغ میکنن دیگه، ولی یه سیستمی، یه موتوری که خیلی پیشرفته باشه خودش داغ نمیکنه، حتی سعی میکنه انرژی رو سیو بکنه، قدرت بیشتری و شتاب بیشتری تولید میکنه. سازمان اداری و نظام اداری خب باید نظامی باشه که کمترین هزینه صرفش بشه، بیشترین تولید، درست مثل انجین، انجین خوب پیشرفته بده تولید بکنه. مثلا سیستم این اصلا یه سازمان کارش یعنی همین، نظام سیستم باید همین باشه. برای ایجاد مثلا امنیت باید کمترین انرژی صرف بشه، بیشترین بازدهی رو داشته باشه، هر چی بیشتر داشته باشه این نشون میده که خواهایی سیستم بیشتره، این نظام امنیتی مثلا بیشتره. اگر قرار مثلا در یک بنزین چیز بکنی 10 کیلو شما رو ببره، مثلا این همه سرمایه‌گذاری بکنی ولی این فرآیند مثلا جلو ببره، خب این نمی‌صرفه. این سیستم و این نظام تشکیلاتی اشکالاتی داره. اندیشمندان اسلامی به نفع جامعه این رو اصلا کاملا جدا می‌کردن. اصلا نه متفکرین دارید که به طور مشخص سازمان سیاسی پیش می‌کردن. شکل دستگاه، جایگاه اینها چطور باشه که بیشتر کارایی بیشتر داشته باشه، سیستم کل نظام دولت یا هر نهادی، که این برمیگرده به مسئله همین مدیریت سیاسی، اداره سیاسی، علم اداره سیاسی، علم مدیریت سیاسی و علم سازمان و تشکیلات سیاسی، که این لزوماً با علم سیاسی معنای هم قوانین حاکم بر چیز فرق میکنه. اینو معرفته، اینو علمه، ولی علم تشکیلاتی یه منظر، اینو معرفت، این شناخته. از نظر اندیشمندان اسلامی نوعا فلاسفه سیاسی به ویژه که اینجا بحث کردن یه نمودار همچی کیفیتی در واقع میکشن تو رفتار سیاسی به طور کلی. و این هم چی؟ اوضاع سیاسی. حالا میخواییم در رفتار سیاسی این میان دو قسمت میکنن. علم سیاسی معنای اهم، علم سیاسی معنای اهم شناخت و معرفت، معرفت سیاسی، دانش سیاسی به طور اهم بگیریم. از کلام حضور شریف شما اینجا دو قسمت میکنن، فن سیاسی، عمل سیاسی. یه رفتار که صورت میگیره وقتی شما تحلیلش میکنه این رو داره، که اونم البته جداگانه باز میکنن خود این روی دفعه، که علم حقوق یا حالا ما علم حقوقی سیاسی علم سیاسی که علم حقیقی سیاسی، کلمه حقوقی روبروی حقیقی، علم واقعیات سیاسی. این وقت علم سیاسی روبرویش علم حقوقی، یعنی حقوق سیاسی و هم یه علم دیگه، و فلسفه سیاسی چون من اینو علمه، معرفت، مجموعا دانش سیاسی سی. چون یه بار علم، کلمه علم رو حتی مقدم بر این منطق سیاسی. کلمه علم رو ما یک بار معنی اهم بکنیم بالایی، علم حقیقی سیاسی، علم حقوقی سیاسی، فلسفه سیاسی، یعنی علم حقایق سیاسی. لحظه اصطلاحی بکنیم اینو روبر حوزه اگر بخوام به خواهد ببریم، این علم ساختهای سیاسی، روابط و حدود. بله از چه علم خبیلن؟ علم حقیقی سیاسی یعنی یا علم واقعی سیاسی که این واقعیات رو قوانینش رو مطالعه میکنه، مثل جامعه شناسی سفران. بله چرا فقه سیاسی؟ حالا بعضی دیگر فقه سیاسی بعضی اصرار دارن که مثلا کلمه رو بالا پایین بکنن، بگن نه این اینان حقوق نیست و فلان. خیلی ما حالا فعلا فقه منظور هم سیاسی حقوقی است. با همینه میخوام بگیم که از نظر اندیشمندان اسلامی ما یه عمل سیاسی داریم، یه اوضاع سیاسی داریم که خود این هم دسته ساختها هست، عملکردها هست، اوضاع هست، مسائل، اوضاع و مسائل سیاسی در حقیقت. اول احساس فن نسبت، فن احساس چیزیست بین علم و چی؟ عمل. فارابی میگه چیه؟ میگه ما یک علم سیاست داریم و علم سیاست یک فن سیاسی. میگه چطور یک طب، تو طب یک طبیب چکار بکنه وقتی میخواد عمل بکنه، کار بکنه، عمل بر اساس طب چکار میکنه؟ هم باید علم به قوان کلی داشته باشه، هم چی؟ هم تجربه وزیدگی داشته، مهارت تو عمل. این فنه. شما تو رانندگی باید اطلاع داشته باشین، اطلاعات کلی. در این حال اگر با اطلاع نمیشه رانندگی بکنیم. رانندگی در این حال یک فنن هست. حالا بعض جمعی علمیشون کمتره، بعض جمعی فنیشون کمتره. سیاست اونجور که هر دوره دارن درست میتونم اون طب، هم باید علمیش قبل باشه که میخواد تجویز دارو بکنه، هم باید خوب اطلاع داشته از قوانین، هم باید تشخیص خوب داشته باشه. فقط داروها و درمانی رو شناختن چیز نیست، خود این هم این روش تجربه میخواد، مواد متعدد باید دیده باشه، برزیدگی و اینها باشه تو کار. مثال بزنه خواهی نصیرت این توسی، ولی به طور کلی قبل از اینکه مثال رو بزنم، فن سیاسی عبارت است که در حقیقت عمل به علم و علم اول سیاسی، خود عمل نیست، عمل مبتنی بر علم و عمل علمه. نه ببین، خود عمل چیز نیست، نوع عمل، یعنی اون چیزیست که جمعی آگاهانه داره بیشه. توجه بکنی، ایشون مثال میزنه خواجه نصیرالدین طوسی برای این روشن بکنه که فن با چیز فرقش چه با عمل یا با خود علم. میگه اگر کسی اومد یه میزی ساخت، چوب گذاشت این دستش با تیشه و بسال اینها، میخواد مثال بزنه، میگه اگر اومد همینطور زد یه دفعه میزی ساخت، بهتری میز رو ساخت، خیلی هم خوب، چون میز ساخت عمل کرده و صحیح هم عمل کرده، ما بینیم اهل فن. خود در عرف عامه اینو میگیم اهل فن؟ نه. چی رو میگیم اهل فن؟ کسی میگه که نقشه‌ای داشته باشه، اصولی داشته باشه و از یه جای شروع کرده باشه که خط کرده باشه، یعنی بر اساس نقشه اون نقشه رو پیاده بکنه، یک عمل بکنه فقط. پیاده کردن نقشه، پیاده کردن اصول نظریش تو عمل، خود عمل، خود فکر میگه عملش. اما به لحاظ اینکه ارتباطش با اون نقشه و اینکه در واقع یه نوع ورزیدگی میخواد تا این نقشه رو بتونه پیاده بکنه، میگه این چیه؟ فن عبارت این قسمته. وقت مطرح میکنه که علامتش هم چیه؟ علامتش اینه که اگر اون طرفی که اون میز رو ساخته همینطوری، میگه دفعه بعد بهش میگی نمیتونه. ممکنه این نفر بذاره مثلا به جای میز بسازه صندلی بسازه، عینن بگو اینو بسازه، مگر اینکه شمع قوی داشته باشه، استعداد قوی داشته باشه، سریع یاد گرفته باشه، و الا عینن بخواد این میز بسازه مثل قبلی، حساب کتاب تو کارش نیست. ولی میگه علتاً اینه از ویژگی هاش که ده بار بگم بازم هم میز و میخ و چوب و اره اینو بذاره در خودش، بگو بساز، دو مرتبه عین همون رو میسازه. به قول من میگه باید ملکه شده باشه، ملکه شدن سیاست، نه عمل به سیاست. ما میگه ملکه مثلا چیز داره، تقوا داره، غیر از عمل به تقوا، غیر از عمل متقیان است، خود ملکه تقوا. فن میگه این رو ملکه است، حاصلشه. بله، حاصل اینه. حتی کنید صناعت به کار، صناعت یعنی چی؟ یعنی تولید، خلاقیت، آفرینش. نه ببینیم، ما تو سیاست یه چیز داریم، اندیشه رو و علم رو و تر رو پیاده میکنه. حالا این که جرا میکنیم اینطور این که بعضی میگن با عمله، این خیلی اصلا یه نوع عمله که این ویژگی خاصه، اون ویژگی منظور نداره. نه، خود عمل نیم، این توجه بکنیم. فن عبارت از عرض بسا یه حالت برزخیت بین نظر و عمل. از خود بدن شما هم همینه، از سیستم شما یه چک داری یه عمل داری، بین این یه چیزی داری تحت عنوان اراده، اینو تبدیل میکنه یه طرح ذهنی رو به یه طرح عملی. یه چیزی داری از سنم حضوری شریفی شما نه، از نظر زمانی یه حرف، از نظر ذاتی یه حرف دیگری. ذاتن فن در واقع مثل کلاس میمونه تو ماشین، کلاس بین سیستم اتومبیل و قدرت موتور چرخش موتور با چرخ هاست. این در واقع فن کار کلاس رو میکنه. حالا عقب جلوش هر طور میخواد چیز بکنی، برداشت رو از کدوم چیز بکنی جنبه، حتی مطرح میکنه کسی الفن نمیشه مگر که بله تو عمل تجربه و زندگی داشته باش. ولی از نظر ذاتی فن مقدم بر چیزه، فن مبنای عمله، میگیم عمل فنی، نمیگیم فن عملی. این عمل بر اساس فنه، مبتنی بر فنه، عمل فنه. نه بلاز این که بعض مطرح کنه سیاست فن یا هنر یا فلان، میبینه فن هنر صناعت علمم هست. بله عمل، بله ظاهر میکنه، یعنی فن در عمل متجلی میشه. کسی که دو نفر کاری رو میکنن، شما چطور میفهمی اهل فن یا اهل فن نیست؟ فقط صحبه حرف بزنن ها؟ تو سیاست فقط هر جا حرف میزنن، خیلی هم قشنگ شعار میدن ها؟ میگیم نه آقا، تو عمل، تو عملش نشون میده که این وقتی این ساختمون میبره بالا، ببینیم قشنگ میبره بالا، رو اصول مهندسی میبره بالا، رو نقشه میبره بالا، اون همینطور میبره بالا، هر دو عمل کردن. اما این عمل مبتنی بر فنه که فن در واقع مبتنی بر علمه، این از علم رو تبدیل کرده به عمل. اون خاصه تبدیل درست هست کردن مثل کلاس تو ماشین همچه کیفیتی رو داره. میگه فارابی میگه درست بدون گونه که در طب از تجربه و مشاهده بسیار استفاده میشود، زیرا طبیب تنها با دو نیرو میتواند درمان کننده واقعی درمان باشد، یکی نیرو آگاهی اوست بر کلیات و قوانی که از کتابای پزشکی به دست آورده است، دیگر نیرویست که بر اثر کار زیاد و معاینه بدنهای اشخاص امکان پذیر است. به مدد همین نیرویست که طبیب میتواند مقدار داروهای لازم رو بشناسد و تناسب هر بدن در هر حالت به درمان بپردازد. دیگه همینطور اداره حکومت نیز چنین است، یعنی تجربه و ورزیدگی فرمانها سبب میشود که بر اساس آگاهی او بر کلیات و قوانی که از امتصاصات به دست آمدهاند حدود مشکلات و تشخیص با تا به تناسب هر پیش آمدی و هر حالتی و در هر هنگامی با این نیروی علم سیاست و این تجربه سیاسی بتواند امور مردم را سامان بخشد. که در احصا صفحه 108 و 109. بله حالا از چند ساله این چیز بگیرین اصلا منظورش فن چیه؟ یه بحث داشتن، نوعا فلاسفه سیاسی بیشتر ماهیت فن رو بحث کردن. فارابی خود خازن‌الطیب این تو اساس افتاده اصلا قسمت های داره، این که اصلا فن چیه، همین که ما میگیم اصلا خود فن چیه، بحث مفصلی در اخلاق ناصری داره در 255 در اساس القباب صفحه 140 به بعد مفصل بحث داره، اصلا بابای داره در باب فن. اخوان صفا اصلا یه رساله داره در باب صناعت، یعنی تولیده، این تولید فعله که میگیم وقت بینید صناعت داریم، صناعت نظری داریم که اون علم سیاسته، صناعت عملی داریم که اون عمل سیاسته که مبتنی بر این علم باشه، ولی بشه نمیگیم صناعت، میگیم فعل، همین طوری بشه میگیم فعل، عمل به معنای عمل مبتنی بر چیزی میگیم صناعت، که کارخونهی که مرتب طولی بشون سنان چیز همینطوری زده، مثلا سرعته زده چیز در اومده، این نمیگه سنان، سنان چیزی رو بگیم که برنامه‌ای داره، اصولی داره، رو حساب شده و روی اصل و یه روایت این طراحی میشه و پیاده میشه، این میگه سنان. هر چیزی بشه رو نمیگیم، هر حادثه رو نمیگیم طولی، طولی این چیز رو میگیم که اراده توشه و اختیار و علم و آگاهی و برنامه. صفحه 255
بله خب
عملی کسی هر فعلی که میکنه، جنگی، صلحی، حرکتی که میکنه، قرارداد میبنده، میگه این دو نوعه. یه نوع روی حساب نیست، روی علم نیست، قوان کلی سیاست در نظر نمیگیره، حالا یه مسئلت کوتاه مدت طولانی مدت رو میگیره و عمل میکنه. میگه این نمیگه الف فن سیاسی. الف فن سیاسی کسی میگه که عالم به علم سیاسته. هر کسی هر کاری بکنه مثلا صدام رو هزار هم بگردونه. از نظر ایشون ها، از نظر علمای اسلامی میگه این الفن سیاسی نیست. ریگان، کارتر، فنا الفن سیاسی نیستن. سیاسی هستن، عمل میکنن به سیاست. ها؟ حتی میگه میگه اصلا شایسته نیست. اینا ما بگیم حاکم و پادشاه که شایسته نیست. میگه میگه کسانی که با آیین جاهلیت فرمانروایی میکنن هرگز شایستگی پادشاهی رو ندارن، یعنی دماوند نمیان، شایستگی هم ندارن، زیرا آنان در هیچ یک از احوال و کردار سیاست خود به فلسفه نظری یا فلسفه عملی که اینم جدا میکنه چیکاره نیاز پیدا نمیکنن، بلکه هر یک از آنان به مدد نیروی تجربه‌ای که بر اساس گذشت زمان صرفاً را تجربه کرده چند بار میساخته، حالا ما دیگه دوباره دیگه میسازه، اصول نداره تو کارش، اصول نظری، حکمت نظری و حکمت عملی نداره، اون معارف کلی رو در نظر نمیگیره، تجربه کرده چند بار دیده اینطور میشه، حالا اینجا میسازه، میخ میزنه. ببین ما دو تا نوع داریم، نجار فنی داریم، نجار چی داریم؟ همین حرفه‌ای، حرفه‌اش بوده. بنا داریم که همین سنتی، بنا داریم که حرفه‌ای معماره. یه بنای سنتی مثل مشفلان و فلان بهمان، این چه کار، این نمیتونه یه ساختمان بزرگ 20 طبقه رو بسازه برای مجتمع بسیار شرکت پیشرفته چی، حد اکثر دو تا اتاق بزنه یا آلونک بزنه میتونه، یعنی این ظاهرا بناست، اونم بنا، اما اونو ما میگیم اهل فنه، این میگه حالا کارگر کار میکنه، بنا و اما استاد کار نیست، اهل فن و تو سیاست هم چه کیفیتی حالا میکنه، کارایی رو میکنن، اینو نمیگیم سیاسی. اهل فن سیاسی میگه ما کسی رو میگیم و از تعریف تصفیه اون کسی است که روی حساب کتاب و برنامه طرح اولیه، حکمت نظری، حکمت عملی، علم و اصول کار میکنه و پیش میبره، یه جای شروع میکنه، یه جای ختم میکنه. میگه بلکه هر یک از آنان به مدد نیروی تجربه که برای گذشت زمان و وزیری در کارهای حکومتی براشون خواسته شد خواهد توانست شهرها و در شهرها و میان ملتها که زیر فرمان او دارن خلاصه به هدفها خیش برسه. حتی مطرح میکنه، خواهش میکنه، بعض اینها با قرینه ذاتی موفق میشن این کارهای میکنه، اما این اولا عمومیت نداره، دومنش نهایتا بازم بهش نمیدیم که ایشون اهل فن سیاسی، هر کسی که تو چیزه بهش نمیدیم. حالا به هر حال نظر اینا علم ما قاطی شد چه کار بکنیم؟ سلوات بفرستیم. اوزه سیاسی دیگه خودشون چیز میشه، ساختهای سیاسی، مثال حرکت های افعال سیاسی، روابط سیاسی اینا میشه دیگه جدا، یعنی بیرون از اینجا مثلا دولت برخورد با شرایط و اوزه سیاسی یه فرد، یه نهاد، وقتی شما تحلیل میکنید باستش رو، باست وجودیش رو، رفتاری یه عمل داره، یه جنبه داره که تبدیل علم یک سری اندیشه ها داره، حالا اندیشه ها چقدر مبتنی در فلسفه نظر و عمل انسان بنیادی، چقدر در اساس قوانین کلی، به همون اندازه این اهل فنه و به همون اندازه این میتونه از یه جای درست شروع کنه، یه جای خط بکنه، هدایت بکنه، نه فقط حالا سوار. بعضی میبینید ما چیز بودیم این رفتیم وقتی سوار ماشین میشدیم، این رفتیم جاده تا اسفال بود، خوب بود، صاف بود، گسته دهشتار هم میرفتیم، این سیمرغا و اینا خوب خیلی بود، میرفت مثلا پرواز میکرد، بعد میرفتیم در همه مثلا جنوب بندر عباس این طرف، میرفتیم مثلا گاه بیرون جاده میزدیم، خوب لازم بود یه رودخونه داره خاکه، اونا که تشریف بردن در جون دستستان برسان استیک های اینطور هست، در اونجا هم هست رودخونه از خاک خیلی نرمه، این ماشین سنگین از اونجا میخواستن بگذاریم نبودن، یه بار از اونجا من بگذاریم نخوابونم ماشین رو دل استیزان میخوابوندم، بعد برمیگشتیم آسان داریم این مسئول موتوری آدم ضعیف و نحیفی هم بود به شما برو اینو در بیارم، بعد میرفت این غول رو خیلی سنگینه، یه در ماشین سنگین عجیبی اصلا میخوابه تا خود طوری بود که گاز اتاق درش رو نمیتونست باز کنه، شیشه رو باز میکنه شیشه میمدیم بیرون، میرفت و میخوابه تو خاکا، بسیار نرم میگم قمت زیاد داشتن اینا نمیتونست نرگیز، فقط جاده اسفالته میرفتم مثل چی. بعد این طرف میومد که البته گاه بیچاره مجبور میشد میخرد یا لاندیزه یا چیز رو برای گاه مجبور با گرسقیل بکشن ببنن بیارن بیرون که نمیومد بیرون، ولی گاه مثلا میبردیم یا مثلا میومد یا خود مثلا بیرون میسنم راه هم اینون دو چیز میکرد درش میبرد، این همه ما جون کنده بودیم کمک بزن از طرف هر چی میزنیم بیشتر میرم خروج مثل باطلاق هست خوشکن ولی میره. بعد میگم آخه تو چه کار میکنیم از کنم این چیه میگوتون اما میرونیم راننده که نیستیم میرونیم جاده بود میرین یه همچین چیز نخوابونه، حالا میرین سیاست ندار اینه که روی حساب بیاده جای شروع بکنی جایی ببره از این اصول داشته بکنی اصول پیاده بکنی، این که حالا حکومت میکنه هر شرایط پیش اومده خب طول تاریخ از اینا هم فرامون بوده، میگه همه اینا شرط نیست، اینا از نظر ما اهل فن محسوب نمیشن، همینطور تو رانندگی هر کسی رو هر کسی که میونه که نمیگید اهل فنه زیفن نمیگید خود من تو اسلام نمیگید هر که میرون این اهل فن رانندگی واقعا زوفنه استادکاره استاد رانندگی نمیگید، کسی رو میگید که یه اصولی داره رو حساب و کتاب رو برنامه ویراج رفتن اینا رو معیار نمیدونه. خب از این بگذاریم پس به طور کلی فن یک همچه جایگاهی رو داره و نوع بحثش هم بحث همون سازمان و تشکیلات هست مدیریت هست چطور میشه اداره کرد اصول این کاره، چطور میشه که این اصول علمی رو تو عمل پیاده کرد، چطور میشه اصول فلسفی رو تو عمل وارد کرد، چطور میشه این قوانین سب رو که ما داریم تجویز کرد تو نسخه نهش و تو بدن و انسان وارد کرد. حالا در رابطه با سیاست هم همینه، یه فن خودش یه معرفت یه شناخته و کسی بدونه که چطور میشه، ممکنه ما افراد داشته باشیم خیلی صاحب نظر هم بوده باشن ولی تو فن ضعیف باشن، حضرت ما از ویژگیاش اینه که چه تو فن هم اومده، یعنی اومده اینو پیاده بکنه غیر از نظره، اونم یک سری اصول خاص خودش رو داره، ویژگی خاص خودش رو میطلبه، اندیشه خاص خودش رو میطلبه، شرایط خاص خودش رو نیاز داره. حالا بعضی بودن صاحب نظر این قسمت بودن که چطور میشه پیاده کرد، چطور میشه سازمان داد، چطور میشه تشکیلات داد، دین رو چطور میشه پیاده کرد تو جامعه، امنیت رو چطور میشه تأمین کرد تو جامعه. یک بار ما بحث میکنه از تفتیخ قوا، یک بار بحث میکنه چطور میشه تفتیخ قوا رو ایجاد کرد، شروع کرد و استقرار بخشید، رشد سیاسی آقا اینه، قوانینش هم اینه فلان اینه، یک بار بحث اینه که چطور میشه الان جامعه ما رو از این وضع ایسای علال مطلوب کرد، یعنی از این وضع موجود بداریم به این وضعیت رشد، از وضعیت وابستگی بداریم به طرف استقلال. یک بار بحث اینه انقلاب اینه ضرورت داره فلان داره بهمانه، یک بار اینه چطور میشه انقلاب کرد، چطور میشه رهبریش کرد مردم رو، چطور میشه تو سر سهمه کشون، این هم بازم یه بحث دیگری، یعنی ماهیتا اصلا فرق میکنه. این بحث مدیریت سیاسی و اداره سیاسی اونقدر حاضر اهمیت هست تو سیاست تا بعضی ها اومدن گفتن اصلا سیاست یعنی همین، یعنی اداره و مدیریت و حتی سیاست ما علم سیاست نداریم فن سیاسی داریم، و برخی محل سوال کسان علم سیاسی داریم و فن سیاسی، و بعضی اومدن از کردم گفتن سیاست حالا قدیم بوده جدید دیگه ما چیزی رسم سیاست نداریم، من علم اداره داریم و علم مدیریت داریم و علم سازمان و تشکیلات داریم، علم بوروکراسی همین جای سیاست رو گرفته، که خود شما با این تعبیر ببینید از نظر اندیشمندان اسلامی این منظورش چیه، مضافاً به این که حتی که میگن اگه فن عمل بدون علم اصلا فن نمیه، اصلا اون چیز نیست، باید مبتنی بر علوم و مبانی باشه. ما داریم که سیاست هم علم هست، حتی هم فلسفه هست، هم منطق داره، هم فلسفه هست، هم علم و حقوق داره، هم اصلا فن داره، جهت مدیریتی و اجرایی داره و هم جهت عملی داره. هیچ کدوم اینها معایب با هم دیگه، هر کدومشون رشد بکنه بزرگتر بشه، کمک به هم دیگره. صحبت از نظر اینا این نیست که مثلا زمانی مثلا فن گنده میشه دیگه نیاز به این پیدا نمی کنه. نهایتا چطور هر کی چشم قوی تر باشه جای گوش رو نمیگیره. ممکنه بشر در آینه پیش بره، حالا تلسکوپ بسوز کرده در آینه چیز بکنه، به اندازه عینکی بذاره اون طرف چیز رو هم ببینه، دیوار رو هم ببینه. این هرچند گسترش پیدا بکنه، توسعه رشد پیدا بکنه بشر در این زاویه، دیگه از گوش نمیشه. تو بگه دیگه تو اینو نیازه پرده گوشی نخواستیم بکنیم چیزی دیگه، آه صدا یه چیز دیگه است. رشد یه چیزی از نظر اینا جای دیگری رو نمیگیم، بلکه کمک هم میکنه به مجموع معرفت و سیاست. لباس فن هرچی هم باز بشه، عمل هرچی هم توسعه پیدا بکنه، اتمام کمک میکنه به قبلی ها و بعدی ها، همینطور که فلسفه هرچی بیشتر باز بشه کمک میکنه به فن، کمک میکنه به عمل سیاسی. هیچ کدوم از جای دیگر رو نمیگه، هیچ کدوم اصلا از هم جرا نشدن، یکی نبودن که جرا بشن، ماهیتا متفاوت بوده. حالا گاه یه دانشمندی همه اینو با هم بررسی کرده، در جهان اسلام ما اینو کاملا جرا شده که تا کنون دیدیم فقهای ما اصلا کاملا جرا هستن، مثلا فارابی، خواجه، از کنم حضور شما ابن سینا کنم اصلا فقیه نیستن، فقه سیاسی چی نبودن، اگر هم سید کردن جهانه دید فیلسوف سیاسی هستن. ابن خلدون از کنم حضور شما مسعودی، همین طبری و اولا این دفعه نه فقیه هستن لزومن و نه فیلسوف. نظرات فلسفیشون اینا خیلی مسئله نیست، نظرات چیشون مطرحه؟ علمی سیاسیشون. میرین مثلا ماوردی، غزالی، از کنم حضور ابن جماعه، ابن تیمیه، فلان تو علیسانه تو چیز مثلا هلی، علامه هلی، فلان 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 تو شیعه نظرات فقیشون مطرحه. آیت الله نایمی در عصر جدید و اصلا همینه، نظرات فقی. یه مثلا تو فن سیاسی خادم نظام‌الملک رو داریم، ابن طباطبا رو داریم، از کنم یه فهرستی که الان خدمت شما میدم مثل فلفشندی و امثال هم که در حد بحثمون، که اینا اصلا اهل فن سیاسی هستن، حالا یا صاحب نظر فن سیاسی هستن یا عامل سیاسی هستن. اینا اصلا مثلا کتاب سیاست الملوک یا سیر الملوک یا سیاست نامه چیز اصلا جزء اینه، هیچ کدوم از این نظرات توش نیست. چرا؟ به طور جانبی اینا رو اشاره میکنه، اصلش ولی فن سیاسی که از اینا ما زیاد کتاب داریم، حالا اشاره میکنه. پس بنابراین اینو توجه داشته باشیم. حالا اندیشمندان این مهنه خود اینا چند گروه هستن، یکی بعضا بودن فیلسوف سیاسی بودن یا عالم سیاسی بودن، وارد نظرات فنی هم شدن. مثل خواجه نصیرالدین طوسی، هم فیلسوف سیاسی وارد یعنی فیلسوف سیاسی منطقی هم هست، حتی فیلسوف سیاسی هست که اساس ارتباط اینا هم همین می‌نویسه، منطقی هست، بعد فیلسوف هست که فیلسوف سیاسی هست، بعد عالم سیاسی هست نظرات علمی میده، بعد نظرات فنی میده. علتش چیه؟ علتش اینه که خودشون حکومته، میخواد سازمان بده، این سازمان حکومتی رو ارائه بده. بعضی نه عالم سیاسی بودن، بعض نظرات فنی رو هم دادن. میشه به نوعی نصیحت الملوک غزالی جزء این چیز کرد، محسوب کرد از اون نصیحت الملوکش فقط که علمی سیاسی وارد فنی هم شده در بستر اخلاق سیاسی. دسته اصلی که متعلق به این نهله هستن که فراوانن صاحب نظران این نهله، نه لزوما مورخن و نه لزوما فقیه یا فیلسوفن، بلکه دو دسته هستن. یکی اونایی که کارگزار حکومتی هن، عامل حکومت هن، خودشون عل عمل هن. اینا دسته اصلی رو تشکیل میدن، وزیرن یا دیوانی هستن، دیوانی و دفتری هستن. چه دیوان و دفتر؟ این بوروکرات، امروز میگیم بوروکرات، اداری هستن، اداری اون زمان بودن که این بوروکرات ها نوعا وارد حکومت میشن و نهایتا وزارت رو میگرفتن که بالاترین مقام چیز بود. غالب اینهایی که وزارت میگرفتن که بزرگترین مقام اجرایی اون زمان بود، حاکم مثل مثلا شاه در حکومت سلطنتی تقریبا دنبال اشیدوش خودش بود، کسی که همه کاره حکومت بود صدر اعظم بود، چیز بود که همون تحتم وزیر تحتم خواهان چیز عناوین مختلف چیز میشده در دوره مختلف، عنوان عمدهش وزیره، ولی عملا همه کاره بودن به اسم ولی حاکم یا خلیفه حکومت میکردن. اینا از دفتری و دیوانی ها تشکیل میشدن. یه دسته دیگر اینها نه چیز نبودن، عامل حکومتی نبودن، به وزارت هم نرسیدن، صاحب نظر خاص این خدمت هم که نمونش قلقشندیه. کتاب سهبل اعشاب از 13 جلد، متاسفانه این تقسیم بندی که شده رفته جزء کتاب ادبیات عرب، مثلا جزء کتاب ادبیات، چون سبک ادبیش خیلی سبک خوبی است، سلیس هست و روان و اینا که تو میگن 13 جلد صحب الاعشا قلقشندی. ولی شما وقتی کتاب از اول تا آخر علم دبیری، علم دبیری و علم دیوانی در حقیقت و علم که زیر تو به مشاورت من بذارم اکنه بحثشون اینه که مثل شما که الان میخواییم برسیم کارشناس سیاسی بشید، چه چیزی رو باید تعلیم پیدا بکنیم؟ در زمان خودی میگه این چیزها رو باید تعلیم ببینن، کسی که میخواییم نهایتا بره و مشاور بشه، مشاور سیاسی به توریستیان، علم فرورش توریستیان دکتریان هستش، و کسی که اون وزیر بشه چه مطالعات سیاسی باید انجام بده تا این وزیر بشه و بتونه اداره بکنه درست. مثلا علم اینه، علوم مختلف، شیوه ها، روش تدریس و مراحل و امثال ها که این مستهمن توی نظر داده. ابن مماثی رو هم اخیراً این چیز رو میدیدن، خیلی کتاب زیاد هست در این زمینه که مستخصیدن نمونه بارد بشه. ابن مماثی رو کتاب ابن مماتی اخیرا من از روزنتال می دیدم، گفت کتاب ایشون تحت عنوان قوانین دوامین، ابن مماتی می گفت ایشون بهترین کتاب هست در همین فرن سیاست، عنوانش هم ظاهرن قوانین دوامین، اصول، اصول سیاست، اصول سازمان و تشکیلات. اما کارگزاران حکومتی که عهده‌دار این چیز بودن، عمده‌ترین شخصیت و شاخصشون همین چیز هستش، از کنم خواجه نظام الملک طوسی، نه خواجه نصیرالدین طوسی. خواجه نظام الملک قبل از خواجه نصیر بوده، تقریبا در زمان شیخ طوسی بوده و القسنون وزیر ملکشاه سلجوقیه که بعدا توسط اسماعیلیه ترور میشه، از وزرا بسیار مقتدر ایرانی هست، بله سنی بوده. بله غیر از این ما کتاب چیز رو داریم، چون اینم مهمه، کتاب تاریخ فخری که ایشون خودش اهل فن نبوده ولی صاحب نظر فن بوده، عالم فن بوده،
ابن طباطبا، محمد ابن طباطبا، کتاب تاریخ فخری. این کتاب رو ایشو شیعه هست، مهمه. شیعه تو جرأت نداشت تو فن سیاست، نه لازم بوده نه ضرورت بشه، من جرأت میکرد، چون فن سیاسی تشکیلات حکومتی است که خب با حکومت برخورد داره، فوری میده برای اداره مملکت. خب این مهمه، شیعه نمیتونسته موضوعیت پیدا نکرده براش. خب این که داده مسئله مهم نیست. بله خب نبوده، نه سال نظر بوده که بعدا مورد تقلید قرار میگیره. مثلا هندوشاه نخجوانی تجارب سلف رو از ایشون نقل کرده، عیناً تقریبا تجارب سلف بعد از ایشون نوشته، و بسیار از آثار فن سیاسی اومده دیگه این دنباله کار ابن طباطبا. ابن طباطبا یه حالت بکریت داشته، اما برای شروع نقطه های اولیه یه فن سیاسی رو باید تو آثار عبدالله بن مقفع تقریبا سال 350 هجری پیدا کرد، که بعدا خواجه نصیر میاد اینها ترجمه میکنه، شعر میزنه، متأثرم بوده کاملا از ابن مقفع. حتی سال 150 تقریبا کشته شده. ادب صغیر، ادب کبیر، غالب کتابایی که تو فن سیاسی تحت عنوان اخلاق اون عناوینشون آداب، اصول، مثلا این میگه اصول سیاست داخلی، اصول سیاست خارجی، اصول روابط بین الملل، همین بحثه. مثلا بحثش همینه، اصول سیاست داخلی چی باید باشه و چی هست. ابن مقفع، عبدالله ابن مقفع، ایشون اسمش روزبه بود ابتدا، زرتشتی بود، بعدا اسلام آورد، که ظاهرا تیزاب سلطانی رو بله؟ نه بعضی داری که چهار تا شخصت شما رو بگم، سه جمال میگن آقا فراموسونر، میگن باهایی، میگن باهایی، خب چهار تا هم که دارین از این بگیرن. اما اگر حجت ما صاحب نظرانمونه خواجه نصیر، خواجه نصیر طوسی، که حجته، یعنی حجته واقعا. البته این معنی نیست که همه چیزی بزن صحیح باشه، ولی اونا هم چیز بودنش. ایشون وقتی چیزی میکنه اما خب شارع نظرات ایشونه و چیزی میکنه، و من از ایشون استفاده کردم، مدام میگم وقتی تمجید میکنه میگه اصلا ایشون کیه، من کیم. خواجه نصیری که علامه علی به قول استاد، به قول آیت الله مشکینی، علامه علی موقعی که علامه زانی شاگردی میزد جلو خواجه نصیری، خواجه نصیری میگه من کیم نسبت به این، و خب این من افتخاری که من اینو حتی ترجمه بکنم، ترجمه نسبت به ابن مقفع، کتاب که میگه من دست ترجمه زدم، میگم لازم است و فلان ترجمه کردم اثرش رو به فارسی. اولین کسی بود که چیز رو برگردون به عربی، زبان رسمی رو که عربی میخواستم بکنن کلی بعد بکنن، که یعنی اصلا بنیانگذارانه که زبان اداری و رسمی رو عربی کردن تو جامعه اسلام، که بعض اعتماد از این طرف میکوبنش. بله، البته آدم روشنی بود، از کنه قضیه محاله بود، حتی زارم بعضی میگن اصلا کشتنش، انداخته میشه تنور و ساق و اینها، سال نظر بود و فلان. خب پس این دشمنانش چیز بود، اما کار نده اونتاد شیفتانی برحال اون تو جان اسلام موضوعیت داشته. از جمله سایر متفکر در این زمین خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی خیلی مهمه. ابن مقفع، عبدالله ابن مقفع یا روزبه، بله؟ نه صاحب نظره، ایشو تو عمل نبوده، البته ظاهرا ایشو یه حرکت انقلابی رو را میندازه ولی عمل نبوده. خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی حدود 34 سال حکومت داشته، از افراد بسیار مقتدر، آثار ایشون سرشار از نظرات فنی سازه که چطور تشکیلات بدین حکومت و تقسیم حکومت و اینا. اصلا شاخصینش و و بقیه رو ما داریم. ابن امید رو داریم، شیعه هست، وزیر شیعه هست. ابن القمیر هست، بازم وزیر شیعه هست، از معروفین شاخصین این چیز هستن. ابن القمیر که میگن بعضی ها ابن القمیر رو خواجه نصیرالدین طوسی دست به دست هم کردن، خلافت عباسی رو سرنگون کردن و مغول رو فرا خوندن و اینا رو سرنگون کردن، بعضی چیز میکنن. و همین ابن القمیر بود که جان چیز رو نجات میده، جان ابن عبدالحدید رو که میگه چون تو شرط داری در نهج البلاغه و ایشون خودش چیز میکنه و نمیذاره بکنه و میخوان ابن عبدالحدید رو بکشن، ایشون جلوگیری میکنه. بله القمی قه هست، جزء وزرای شیعی قه دو نقطه این مثل علی. حالا کتاب ها دیگه نیاز نیست من کتاب بگم، فهرست کتاب که در این زمینه آثار سینا همه تو فن سیاسی، کتاب سلطانی، تاریخ مبارک غازانی، جامع تواریخ همین شیخ فضل الله همدانی، خاندنی، آثار خاندنی در همین زمینه فرابون، نامه طارم حسن، طارم حسین، ببخشید طارم حسین تقریبا از سرداران مأمون بوده. حالا بگذاریم نامه های داریم که از عزت امام علی سلام علیه که این نامه در واقع تو فن سیاسی که چطور حکومت بکن، کی رو به چیز بکن، ارتش از چه اجزایی باشه. در جدید هم خود قابقام فراهانی جز اینا محصول میشه، آثاری در این زمینه است. از کنم تیکای زیاد از امیرکبیر هست که اصلاحات حکومتی کرده، تشکیلات و دیگرگون ساخته. اینا افراد است که صاحب نظر به اصطلاح دارای نظر بودن، حالا صاحب نظر نباشن خودشون عمل بودن، افراد با نبوغی هم بودن، این سری مطالعات هم کردن، رفتن شورای تشکیلات و دیگه فلان، اومدن نظر داشتن توی زمینه. یعنی میکشه تا این الان یکی از مشکلات اساسی این رشته هست، یعنی ما چطور تشکیلات سیاسی که متناسب با مملکت ما باشه، متناسب با انقلاب باشه، متناسب با شراب باشه، متناسب با اسلام باشه، که اصول اسلام چطور میشه تو عمل پیاده کرد، این انرژی ها رو چطور میشه از این بهره‌گیری بهینه کرد. تشکیلاته که تعارضا رو کم میکنه، آقا سپاه باشه، جهاد باشه، فلان جفه مثلا دم بزنید، چقدر سپاه باشه، چقدر فلان باشه، ارتش مثلا میاد بحث میکنه، خواجه نظام الملک بنا شاغل ما وارد میشه، مثلا میگه شما ارتشت باید فرض کنیم برای اینکه ثبات پیدا کنه ارتشت از چند گروه تشکیل بشه، چند گونگی، همین پولاریسمی که الان تو جامعه مطرحه، آقا ارتشت باید چند گونه باشه، چطور تشکیل بده حکومت، آقا ارتش متمرکز باشه تو شهرها باشه یا تو حومه شهر باشه، تو مراحل چی نواحی پراکنده باشه، یه جا باشن یا پادگان پادگان باشه، مثلا ارتش مدیریت چطور باشه، سازمان رزم چطور باشه، سازمان دفاع چطور باشه، چطور چیز میکنی وجود میکنی، چه سازمانی باید باشه، تشکیلات بحثش رو اینه. بعد در داخل باید چطور تشکیلات بدی، بحث رو اینه که میگی کاملا با بحث فلسفه سیاسی، با فقه سیاسی، با علمی سیاسی اصلا کاملا فرق میکنه، اصلا بحث جداگانه است، متفکر جداگانه هم داره. که خود مسعودی میگه من این رو علاوه بر نظرات علمی که گفتم، میگه اینا رو من بررسی کردم، آداب ریاست، این آداب چی؟ اصول سیاست، اصول ریاست، اصول حکومت، میگه سیاست و حکومت در اسلام، یا اصول مثلا سیاست و حکومت در شوروی، همین درسی که ما میگذرونیم همینه، آداب ریاست شوروی چیه، آداب حکومت چیه، اصول سیاست داخلی چیه، اصول سیاست خارجی چیه، اصول روابط بین الملل چیه. میگه ما اینا رو هم طرح کردیم، اصول و مبانی نظری رو مسعودی، آداب ریاست و اقسام، اقسام تدبیرهای مدنی که شاهان با آمان کند و چیزها که شاه را در راه بردن خود و رعیت بایسته است. دولت برای که خودش سرپا باشه چه چیزی نیاز داره، حاکم و دولت برای که مردم رو اداره بکنه به چه نهادهایی نیاز داره، چه نهادهای اقتصادی، چه نهادهای سیاسی، چه نهادهای فرهنگی، چه نهادهای نظامی، چه چیزایی نیاز داره و هر کدوم چه ارتباطی باید داشته باشن. چنانکه دین را شاه باید و یکی بی دیگر قوام نگیرد و امثال هم.
مسعودی اصلا میگه بله من در دنبال علم سیاسی وارد اینا هم شده، یعنی میخوام گفتم بعضی هم اول عالم بودن فیلسوف سیاسی نمون ولی وارد علم شدن. نمونش همین نمونش تیکای زیادی ابن خلدون داره ولی ابن خلدون کمتر، ابن خلدون اساسا سعی کرد تو علمی بمونه. بعد اساس این بوده که همین چطور میشه تشکیلات داد که این چیز بره. خود آثار خواجه تحت عنوان رد و آیین پادشاهان قدیم، خطابه ایشون داره، خطابه به حکومت آباخان اصلا در این زمین است. شما خیلی آثار زیاد هسته، خانمی با ما داریم، اما خبیب سیر هست، راوندی رو داریم، راحت السلول صدور، راحت السلول و آیت السرور، خانیر حبیب السیر، این رو سیر ممکنه باشه، سیر ممکنه باشه، سیر احتمالا فی اخبار اصحاب البشر که هست، این ممکنه بهترین سیرها و سفرها به صورت بر اساس اون چیزی باشه که تاریخی. اگر چیز باشه جنبه بیشتر اخلاقی رو در نظر بگیره، عبرتش رو در میون سیر میشه، بله سیرت ها میشه، بله چرا بل بشر اگر بگیریم خود کلمه بشر رو که سیرت ها و سنت ها رو چیز بکنه سیر میشه، اگر جنبه تاریخی چیز بکنه ممکنه همون سیر باشه. از نظر اعلام فارسی مشکلات رو داریم دیگه، هست آثار دیگری که در این زمینه که اینا کلن از کلن مایات بحثشون این هاست. البته در این زمینه در فن سیاسی نه یه بحث تقریبا ساده تری نسبت این بحثه که نظریه تیزه، آثار زیاد دارید، انبوه آثار اینجا دارید، تقلید تحشیر زیاد هست، فراغونه خیلی آثار هست که بعضی آمدن گفتن اصلا اندیشه ها نیست، تقلید و تکرار و تکراره، راست گفتن، منظور این قسمته. اما اگر توجه بکنید به در هر زمینه علمی معمولا صاحب نظران معدودن، بقیه مقلدن و تکرار میکنن و تقلید، و خودم تو فن سیاسی موضوع داشت، تو فلسفه سیاسی هر کس نمیتونست وارد بشه، تو علم سیاسی هر کس نمیتونست، تو فلسفه و منطقی نمیتونست، تو فن سیاسی راحت تنی چیز رو نمیمشتن، یه چیزی در میومد حالا درست یا غلط یه چیزی نمیمشت، کتاب نمیمشت. اینا فراهون آسا در این زمین خیلی هست که مایه نداره، که به قول ابن خلدون میگه اصلا شده که لعب و لعب، هر کی میمد مکتب میدار، هر کی میمد نظر میدار، کتاب میدار بیرون. هرچند سنتی بوده قدیم، حتی مثلا مسئله تحشیر رو مطرح میکنن، قدیم سنتی بود، مثلا کتابی که نوشته میشد افراد بعدی که میومدن در کنارش نمیدن دو مرتبه کتاب بنویسن، امکان چاپ نبود، امکان کاغذ و اینها، این سنت هم خوب بود، به هر دلیلی دو نکته اگر داشت یا یه نظر داشت تکمیلی یا اصلاحی کنار چیز می نوشت، دیگه می اومد به نقطه دیگه داشت، دیگه مثلا شما وقتی نگاه می کردید یک کتاب رو می خوندید با ده ها نظر، دیگه نمی دونید یک کتاب از ابتدا به نیمی سوالات می خوندید می بینید همونه دو نقطه بیشتر نداره تا اگر داشته باشه، کسیم که نظر نداشت دیگه نمی نوشت چیزی حاشیه. البته بعدا این بدجور شده بود، اینکه سنت حاشیه نویسی سنت خوبی است واقعا، که دو نکته داره. حالا شما الان میبینید مثلا تو اصول روابط بین الملل 100 کتاب هست، همه شما میخونه میگه هیچی، حالا این شعر گفته اون شعر گفته، محتوا یکیه، مطلب یکیه، تکرار و تکراره. ولی اگر مثلا اینا همه شما بیارم مثلا یک کتاب جامع، بله دو سال دیگه سه سال دیگه چهار نجاب بود حاشیهش مثلا چیز بشه، سال بعد مثلا دو تا حاشیه اضافه شده، دو نظر نکته اضافه شده، یه دفعه که بنجا چیز نمیشه، مگر اینکه یه مرحله میگه مثلا این تحول عمده شده مثلا کتاب دیگری در اون رشته، مثلا دانشجو مثلا روابط بین الملل 10 کتاب میخونه ولی عمیق میشه در اول،
الان 100 کتاب میخونه ولی سوری میخونه، حجیم میشه، حافظ کتابه. نه اصلاح چیزه، نه این از مشکلات ما هست. نکته که در اینجا باید توجه بکنیم، شیوه ارائه این مطالبه. اولا این کتاب و این آثار و این چیزها نوعا به صورت تجویدی ارائه میشن، درست مثل همون طبیب فن یکم ایجاب میکن که نسخه بنویسه، لذا اینا به صورت این کار رو بکن اون کار نکن، این باید یا نباید تجویدی. ما دو نوع قضیه داریم، قضیه علمی قضیه اخباری است، قضایای انشایی دارن علمی نیستن اما میتونن مبتنی بر علمی باشن. مثلا بگیم آب در صد درجه در شرایط فلان به جوش میاد، میتونیم اینو شرطیه بکنیم بگیم اگر آب در فلان باشه در صد درجه به جوش میاد، میتونیم تجویز بکنیم حتی باید آب در صد درجه بذاره که جوش بیاد، یا آب در صد درجه بذار و جوش میاد. در سیاست این مهمه، یعنی اینها یک بار اینه که صرفا تجویز کردن این رو اتفادم فراغون داریم، اما بین سال ندارم قدیم چه مثل خاضی نسیبه بینه فیلسوف که فیلسوف بوده، چه مثل ارز کنم حضور شریف امثال مسعودی که عالم سیاسی بودن، چه امثال خاضی نظام الملک و اینها چه اهل فن سیاسی بودن یا صاحب نظر فن سیاسی بودن. بله اصلا مایت بحث باید نبایده، میگن مثلا ارادت رو باید رعایت بکنید کرد یا بکنید، یا عدالت رعایت بکن، یا از کنم عدالت رو اگر عدالت رو رعایت بکنی مملکت سامان میگیره، این یا انشایی هستن یا شرطی. خلاصه غالبا به صورت چیز نمیگن، کمتر هستن. ابن خلدون از افرادی است که خیلی در زمینه جدی سعی میکنه که حتی قضاوتی رو به صورت توصیفی بگه، اخباری بگه، میگه عصبیت تجمل باعث فلان عصبیت میشه، تجمل مخل عصبیت هست. حالا تعریف میکنه عصبیت چیه، فلان عصبیت هم مبنای اقتدار و دولته. اینو که میگه بعد این مبتنی بر اینه، شما اگر بخواید نتیجه بگیری از این درمان یه طبیب تجویز دارو بکنید چی میگی؟ بله؟ آن تجمل نباید باشه، چون اصل اینه که شما میخواید عصبیت باشه، اون عصبیت یعنی همبستگی، همگرایی تو جامعه، ملیت، همون محبت، همون روح ملی و اون شادبی انقلابی. حالا میگه انقلابی، تجمل مخل انقلابه. خاطی میگه چی؟ میگه دو چیز، میگه قدرت سهولت میاره و ثروت کسرت میاره، تکثر، و این مخل اقتداره. یعنی از اینجا اقتدار ضربه میخوره، از سهولت. روحانی ها سر کار نبودن، روحانیت جمعه مردمیشون بود. خب حالا روحانیت اومده سر کار، قدرت پیدا کرده، قدرت دو چیز برش میاره، اهرام اقتصادی رو دستش میده، اهرام سیاسی رو دستش میده و نظامی قدرت رو دستش داده دیگه. یه نوع صورت توش به وجود میاد، صورت چیه؟ شیر رو دیده مثلا چیز حیوانی ازش کنار میکشن، ممکنه نترسن اما میگهش فلانه، یه پرده کشیده میشه تو یه پردهی. حالا اگر محاسب باشه اینو نذارن چیز بشه، به ابهت تبدیل بکنن اما صورت نشه، ابهت میشه. امام ابهت داره، وقار رو داره، ولی جاذبه هم چنین داره که مردم میان احساس دوگانگی میان، احساس میکنه بالاتر فلانه، احساس میکنه ابهت داره، عظیمه، اما احساس میکنه انا بشرم مثلکمه. این احساس انا بشرم مثلکم چیز میکنه در این حال تقدیس و تکریمش رو دارن. یعنی اما اگر سهولت شد چندو میگه نه اصلا از ما بهترانه، یه چیز دیگری. این میگه پدر انقلاب رو در میاره که روحانه بگه موازین و رهبران انقلاب ها، میگه رهبران انقلاب حق و باطل هم اینه، ولی میگه حق به طور طبیعی تو ماهیتش
که اگر میگه مواظب نباشیم سولت، یعنی احساس رو نداری چیز دیگری اینها تافه جدا بافته ای و کسی که میره تو قدرت چیزی داره یواش های پرده کشیم و حجب و حجابت و حاضر و فلان 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 این جدا میشه، این جدا شدن پدرش رو در میره، انقلابتون داغون میشه، جدا میشن مردم و یکی دیگه خود ثروته، یعنی امکان ارمان اقتصادی قدرت رو دستش میاد، قدرت اقتصادی که میگه میکشه خود در داخل خودش فساد ایجاد میکنه به طور طبیعی، که میگه باید مواظب اینها بوده یا به باید دیگه اگر میخواد امدیار این باید مثل انقلاب دوام پیدا بکنه باید مواظب صورت باشه، یعنی اون رهبران نظام، اونه که تو دل مردم بودن و مردم به اعتبار اون آمد تو صحنه، اینا از دل مردم اینو نرن تو سر مردم بشینن، صورت رو تو سر مردم نشستن و آگاه تو دل مردم بودنه، امام تو دل مردم ممکنه مثلا ما مواظب هم یواش رو بکنیم هم چیزی مثلا بریم تو سر مردم، اگر رفتیم تو سر مردم خب بعد یه مدتی جلو میبرن ولی سر به زنگاه ها سر اون دره که رسیدیم چیز میکنم میدازن به زنگاه ها میدازن، جای اون شطور هست با اون الاغ که بازی میکردن اون الاغ کارتون چیز کرده بود، خب چیز میومد خب اینو گذاشتن روی خب میشد سرش، اول دوست بودن اینا به اعتبار دوستی حتی بارش رو گره، حتی به اعتبار دوستی سوارش کرد من خطن نمیشون شطور، این داستانی که کلیدنانه گرفتن کلیدنانه بحث سیاسی همین بحثه، شطور اول خر اومد چیز کرد گفت بعد دید نه فلانه، بعد این علاقه اومد خودشو گرفت مریض خب اومدن بارشو گذاشت رو چیز شطور احساس بله خسته بود از من جسمی ولی روش کسل نبود احساس غرب نمی کرد احساس نارتی من اون جلو میرن، بعد خره دیدن خوش این گول خور خودش هم افتاد به چیز خودش هم زد به چیز خب بعدن صاحبش حتی علاق هم گذاشت رو با خود بار شطور بار خر و خود خر از سوار شد بار شطور یواش یواش رفتن جلوتر جلوتر بعد این طرف شروع کرد به تازه مسخره کرد بله دیدیم ما گول زدیم سوار شدیم پیاده نمیشیم دیگه، آره ما خود از نفی میگه سیاست اینه که کسی بره بالا و پایی نیاد، این یعنی سیاست یه داستان مفصلی داره یه دیوونه ای رفته بود بالا یه هرچی مقامشو بالاتر میبردن هم میرفت یه طبقه بالاتر یا تا رسید طبقه آخر از کنم حضور شدید، یعنی رفته طبقه دوم تمام جمع شدن چی شده گفتش که هیچی ما من میخوام چیز بشم شهردار شهر تو بشم، آقا پدر خود مادر خود تو دیوونه شهر بگو کردی کردی نکنی الان خودمو میدادم جمع شدن که چیکار بکنی همه رئیس شهربانی فرمانده فرمان گفت چیکار بکنی پیرمرد میگفت آقا این رو تن ندی این اگر تن بدی میره طبقه بالا ها نپذیری، این گفت ها دورش میزنی دورش میزنی بهش میگیم شهردار اصلا وزیر شریفی میاد پایین قال قضایی میکنه میگیرش میبردش آمبولانس هم که اوردیش میبردش بیمارستان گفت شهردار میشه شروع کرد بشکن زدن مستر یه مورد بعد رفت طبقه دوم گفتش حالا منو فرمانده کردین کردین نکردین انداختم، خب یواش یواش اصلا از این جلوتر رفت چیکار بکنه حالا که ما یه چیزی دادیم یه یکی دیگه شم بده به درک ولی طبقه دوم رفت افتاد دیگه قد کلی هم با خودی داغون میکنه یه طبقه هم چیه خب پیرمرد گفتش نکنید این کارو گول میخورید این یه طبقه بالا کردنش آقا مشورت جمع شدن رئیس شهربانی پلیس اومد همه مشورت شورای شهر تشکیل شده هیچی برای کردن که آقا فرماندار شهر بشکنش رو زد و خودش رو داد و یه طبقه رد بالا کرد رد بالا کرد خود یه طبقه تمام تاریخ رئیس جمهوری بعد رئیس جمهوری زیگم حالا چه کار بگم آن دیگه رفته طبقه 16 و 17 نیاته داغ میکنه کلی هم چیز میکنه حالا تو این پیرمرد گفت چیکار کنم بعد رفت یه چیزی تو گوشش گفتش این کارش با من این من تنها میتونم بیارمش پای بعد گفتم چیکار بکنیم چطور روی همه ملت جمع شدن تو پیرمرد بفرستی میخواستی بری من چی میگم بعد رفت پیش دیونه گفتش که آقا تبلیغ عالم از خانم وزیر شریف به شما تصدق خود بریم زل سلطان سلام بهمون کنه چیه از خانم وزیر شریف به شما خواهشمندیم نزول اجلال بفرمایید برای بندگانتون رو چیز بکنید بعد طرف پای منتظر هستن مثلا بیاین نزول اجلال بفرمایید و من بازدید بکنید بود چش اومدیم یه طبق اومد پای همون که یه طبقه گولی زد نزول اجلال بفرمایید نزول اجلال بفرمایید
بعد تا اردش پایین بعد اردش نوزیلیزا بفرمه چون آمبانات بدن شما چیه.
خب بعد بودنش من بودن رمز کار چی بود؟ گفت بود سیاست اینه کسی که رفت بالا پایین اومدنی نیم میه بالا دارم به حساب آردش پایین با حساب کتاب آردش بله با زور و بامیه یه میره میره طرف علاقه که منازه بنده دید دوام میشه بعد شد وسط را بگم خودش چی میگه دیگه گولت زدم فلان و پیاده بشه هم نیستم شطور میگه چی داره میگه ناراحت میشه این چی تا حالا اونجا تحمل میکرد یواش ها میبره 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 برد تا سر خود دره که رسید اونجا تو نمایه تکو محبت شروع کرد شروع کرد مزم آقا گفتش حالا تو شما چیز اومده من درختمون اومده آقا از پدر ما رو در میاد میکشید فلان گفتش ما حالا اومده حالا اینقدر تکو خود تا حالا اون انداخت تو دره یعنی ملت چیز میشه فلان میشه بله اگر میشه از قلب رفت تو سر من این مدتی از فلان ولی سر به زنگه ها داغون میکنه غلط میگه مثلا میگه صلح این صلحه حالا قانون کلی چیه میگه صلح یعنی قدرت قدرت سیاسی یکی صلح میاره یکی کثرت ثروت که میگه خود اینا چطور فساد میاره و چطور از درون تخلیه میکنه و خالی میکنه بعد نهایتا میگه حالا سر نابودی میاره حالا غرضم اینه یه بار مهمانی فیلسوف سیاسیش رو بحث میکنه یه بار اومده گفت آقا نتی دنبال قدرت نریم ولی مواظب آفات صلح و کثرت باشیم لازمه این میگه چیه؟ که این نشه میگه عدالت بکنه عدالت و تعادله میگه عدالت هم لازمهش اینه یکی ترد داشته باشه و یکی وحدت داشته باشن بین خودشون ترد و وحدت من شرایط اینو میشماره چی؟ یه برنامه داشته باشن ایدئولوژی داشته باشن یعنی یه برنامه به عمل داشته باشن تو کارشون هرج و مرج نباشه و یکم چیه بین خودشون وحدت داشته باشن بعد وقت میاره میاره مثلا برای اینکه عدالت باشه 16 شرط میشماره شرایط مختلف رو میشماره و ورودهاش رو میشماره غرض اینه قانون کلی ایشون میده میگه چیه عدالت ظلم در نتیجه سرنگونی یا ضعف و سرنگونی اینا اینطور میگن یه بار اینطور گفته میشه یه بار همین قضیه رو میتونی به صورت چیه اگر ظلم بشه در نتیجه سرنگون میشه اگر آه کلان بشه در تبدیل به جوش میاد شرطی هست خبری ولی شرطی هست این جزا اخباریه ولی شرطیه حالا گاه این رو اومدن به صورت چیه تجویز کردن تجویز کردن این اصلا شما به معنی عالم سیاسی مثل یه طبیب اگر ما تجویز بکنیم میگه چیه شما مشاورت بکنید مشاورت رو فقط اینست بگید آقا فلان مشاورت رو بگید کار رو بکن کار نکن آقا تو خلیج فارس دخالت بکن یا نکن تو مسئله فقر غنا دخالت بکن یا نکن تو جناح بندی الان تو جناح تو مملکت ما مثلا جناح باشه یا نباشه اگر باشه چطور باشه یه مشاوره سال نظر میده حالا ممکنه صرفا نظر چیز داده بشه ولی نهایت وقتی ما تصمیم گیری بکنیم باید بگیم این کار بشه یا اون کار بشه حالا چه شما به تو سریع بگیم یا زمینی که قانون یعنی تو این یک قضیه تجویز قابله اون چیه؟ زور نکن چرا برای اینکه سرنگونی مطلوب نیست ثبات مطلوبه ظلم نکن و یک اصل دیگر هم خارجه عدل و عدالت بکن یا رفتار بکن یا برقرار بکن میتونه انواع بیان ها باشه ببینید اینجا تجویز داره قضیه تجویزی باید نباید رو بکن و نکن انشایی اما این وقتی یه دانشمند رو میخونه صاحب نظر یه نسخه رو میخونه یه طبیب یه نسخه رو میخونه میفهمه که این طبیب قبلی پزشک قبلی یه منظوری داشته او شکمش همینطوری نگفته هوای شکم یا یه چیزی تو ذهنش بوده حالا ممکنم اشتباه کرده باشه یه حرفی اینجا مثلا این خواهد نظام آمان زمسان وقتی بحث میکنه یه اصولی تو نظرشون هست پس این یه شیوه که تجویزی فراغونه یکی دیگه اینها معمولا و غالبا بنابه علمی بیشتر زبان بیان این معارف فنی سیاسی غالبا استعاره و کنایه است زبان علمی سریع فنی کمتر داریم مگر اینکه همین مثل قلقشندی مثل ابن طباطبا و امثال هم یا به صورت داستان آوردن اینجا میخواد چیز بکنه میبینید مثلا میگه خسرو انو شیعان عادل، یعنی عدالت این مثال خیلی از اینا مثلا گفتن خسرو انو شیعان عادل این عدالت رو قبول نداشتن، میخواستن چیزی بگن، میگفتن در زمان سلطان محمود غزنوی عدالت میکرد. خب میدونن سلطان محمود غزنوی عادل نبود، ولی میخواد چیکار بکنن؟ عملا این معرفت رو القا بکنن، این دادن تو قالب داستان تمثیل. این حالا یک بار میگه شیر و خر و روبا رو نمیدونم الاغ و شطور، یک بار میگه محمود غزنوی مثلا تلخک و فلان، میگه محمود غزنوی گفته که من از دیکه دوش دوک نخریفتی یه پیرزن در گوشه دهات بیشتر میترسن تا از چندیل لشکر جرار دشمن. یعنی چی؟ یعنی اون بیشتر حاکمیت رو متزلزل میکنه تا چی؟ تا لشکر دشمن، لشکر دشمن تا تقویت میکنه، اما از درون میکسونه. مظلومیت یه پیرزنی که ظلمی بشه اونقدر حاکمیت رو متزلزل میکنه که چندین لشکر جرار دشمن نمیکنه. خب این به همین رو میخواد بشید بگه، میندازه به زبان سلطان محمود غزنوی. بعد یا زبان حیوانات، چله و دمانه، مرزبان نامه، انوار سهیلی، مولا محسن واعظ کاشفی، صاحب اخلاق محسنی هم هست، و رساله انسان و حیوان اخوان الصفا که مراحل سیر تکوانی دولت چطور به وجود اومد، چطور به استکبار کشیده میشه، به جنگیری کشیده میشه، به صورت به زبان حیوانات، به زبان دیو و جن و پری و اینها در میادن. یا مثل یا شعر، به قول عبدالرحمن جامی، خود جامی بهارستان جامی از همین قبیله، میگه در حکایت جد چند از زبان احوال بی زبانان که خردمندان و نکته‌دانان امثال آن وقت کردن تا به جد غرابت و ندوت طبیعت بر آن اقبال نماید و بر وی ابواب فهم و حکمت و مصالح بگشاید. میگه حکمت رو، حکمت سیاسی رو اومدیم ریختیم تو قالب بیان مرغ‌ها و فلان. بعد میگه آن ندیدی که خردبان به شکر داری تخ را کند شیرین، تا به آن فیله از تن رنجور ببرد رنجور مهنت دیرین. میگه همینطور که آدم دانا خردمند چی کار میکنه؟ داری تخ رو میرگه تو شکر پاتی میکنه که ببله چی؟ میگه همینطور هم ما اومدیم حکمت رو، خصوصا فن سیاسی این کیفیت بوده، فن سیاسی رو ریختیم تو قالب چی؟ داستان و مثل و شعر و فلان که اثر رو بکنه، که میگه اینها استقبال میکنه، مردم میخونن، علاقمند میشن، هر شدن به اندازه خودش برداشت میکنه و وقت تأثیر خودش رو میذاره. این فکر میکنم اینم کافی باشه، بریم رو مرحله مابعد شکوفایی. مرحله مابعد شکوفایی از قرن تقریبا به نوعی هشتم به نوعی نهم شروع میشه، ولی قرن هفتم هم میشه توش گذاشت به یه عبارت. قرن سیاسی دوره شکوفایی بود که دیگه تو قرن هفتم و هشتم دیگه همون میشه. آخرین چیزی که شکوفا شده، منسجم شده، مربوط به فن سیاسی بوده، سازمان و تشکیلات سیاسی. قرنش رو از کردیم که از قرن دوم شروع شد تا قرن تقریبا هشتم و نهم میره، تا حالا ادامه پیدا کرده. گفتیم مثلا قامخان فراهانی رو میشه در همین زمره حساب کرد. از کنم حضور شریف شما تا حدودی تیکای اصلی آیت‌الله ناینی فن سیاسی هم هست، میخواد تشکیلات حکومتی بده، اما مبانی سیاسیش رو میخواد باز بکنه و یه تشکیلات میده. بقیه مثلا رشید زاینون تیکای فنی دارن، اما چون مسلمین هم بیداد نشده و حکومت تشکیل نداده بودن ضرورت احساس نمیشه، چون این چیزی باید شما یه حکومت تشکیل بدی، این آدم تجربه برزیدگی باید باشه ببینید چه نوع تشکیلات مناسب با شماست. و مثلا تفکیک قوا اصلش اینه که هست یا نیست یا شنوبر یا چیزی، اما این چطور تفکیک قوا، چی رو تفکیک قوا با ما سازگاره؟ الان مثلا با شرایط جغرافیایی مون، شرایط تاریخی مون، شرایط انقلابی مون، شرایط اسلامی مون، مجموعه شرایط اقتصاد مون، فلان مثلا صفات چطور باید باشه، کجا باید قرار بگیره، تقسیمات کشوری آقا چطور باید تقسیم بکنه، بر چه اساسی باید تقسیم بکنه. بحث فلسفی نیست، بحث علمی نیست، بحث فقهی نیست، بحث فنی سیاسی، تقسیمات کشوری. آقا شهرداری چقدر اختیار داشته باشه، شهرداری زیر نظر فرمانداری باشن یا مستقل باشن، کمیته ژاندارمری قانونی یکی باشه، جرا باشه، در داخل تقسیم بکنیم یا نه یک قسمت بیاریم یه باید اصلا را بیرون رو، یعنی تقسیمات جغرافیایی بکنیم یا تقسیمات موضوعی بکنیم. مثلا میاییم یک قسمت میاییم جهاد رو میگیم آقا بیرون چیز رو اینو میگیم مثلا فلان کار رو بکن، داخل رو صنایع دستی مثلا، خب بگیم که بیرون چیز رو تمام چیز رو مثل صنایع دستی روسای همون تو جهاده، یا نه بیاییم مثلا صنایع دستی و اینا رو همه رو بزنیم یکی بکنیم، کشاورزی هم یکی بکنیم. مثلا فرض بفرمایید راهسازی رو داخل شهر و خارج شهر، که مثلا در داخل شهر داریم، مثلا شهر داریم، شهرستان داریم، وزارت راه بیرون رو مثلا می‌سازه. حالا از نظر اقتصادی از نظر امنیتی چی، مثلا امنیت داخل چی، خب اینا مالیاتن هم فرق میکنه، امنیت ما داریم، انتظام داریم، همین نظم برقرار باشه، غیر از امنیت ناامنی نیست، ولی نظم هم ماشینا میان تو هم، مردم میان تو هم، صد معبر میشه، فلان میشه، اصولش چیه، مبانیش چیه، چه چیز صحیحه. امثال هم اینا چیه، اینا مسائلی که الان مبتلا بهمون هستن. ما میخوام اینو توجه بدیم برادران، یک سری ما منابع داریم اینا، یک سری صاحب نظر داریم اینا، هر کدوم یک سری اصول داره، مبانیش این مباحثی که من عرض کردم. هر مسئله فنی سر رو باید تشخیص بدیم، یه مقدار از این سابقه همون استفاده بکنیم، یه مقدار از نظر جدید استفاده بکنیم، بعد اینا رو ترکیب بکنیم با شرایطمون، ببینیم چه ترکیبی و چه ساختی میتونه بهتر انرژیامون رو هرز نده و بیشتر کارایی داشته باشه. و این هم چیزی نیست که یک شب و ده شب و ده با چندین سال، ده ها سال با فکر و کار و تجربه بشه. مثلا الان فرض بفرمایید همین تقسیمات نظام سیاسی من، این دفعه از نظر جغرافیای سیاسی تقسیم میکنیم آستان ها رو، مثلا این آستاندار رو بذاریم مثلا ترکیب بکنیم، مثلا قضاییه و حتی در سطح خود آستان میشه قوانین رو مثلا اختیار بدیم، قوانین منطقی رو اونها چیز بکنن، میتونه محل بحث باشه. آقا صلاح هست یا نیست، مفید هست یا نیست، عملی هست یا نیست. تازه همین بحث رو که بحث کردیم ببینیم چطور میشه عمل کرد. آیا مثلا فرض الان یه چیزی داریم میگیم آستاندارها این وظایف رو دارن، یک دو سه، یا آستاندار این وظایف رو دارن، آیا صحیحه؟ یا بیم میگیم نه آستاندار، آستاندار به طور کلی مضمون مثلا هماهنگی فلان داره مثلا، اما یه آنچه دیگه مثلا منطق، مثلا آستاندار کردستان، آستاندار مثلا سیستان بلوچستان فرق میکنه با آستاندار مثلا یزد، با آستاندار چی، درست این کلیاتی، ولی یه نوع ما جمع نظامه اینا قوی بکنیم، این قدرت نظامه مثلا به این بدیم، اینجا در حالت قدرت امنیتی بشه بدیم انتظامی. فرض بفرمایید تو مازندران اختیارات اقتصادی بیشتر بهش بدیم، تو زمینه کشاورزی اینها، تو آسان مثلا اختیار صنعتی بیشتر بهش بدیم، یه ماهیت صنعتی بیشتر بگیره خودش که بتونیم چیز بکنیم. آیا اصلا مثلا در کشور بیا مثلا هر قسمت هر آسان یه چیز، مثلا یکیش مثلا کشاورزیش بالا بره، یکی مثلا صنعتیش، یکی فلان، یا نه یا مثلا ادغام بکنیم سیستان بلوچستان، چه مثلا کردستان رو بیایم از نظر اقتصادی مستقلش بکنیم، یا نه از نظر صنعتی طوری بکنیم که تیکاش اونجا باشه، تیکاش اونجا باشه، تیکاش اونجا باشه. ارقام فهمیدن ده ها مبحث ما باید مواجه هستیم، ده ها و صد ها مبحث باید مواجه هستیم. تازه این داخل جهان اسلام چی، رابطه اینا چطور، بازار مشتری اسلام تشکیلاتش چیه، چطوره، ضرورت هست نیست، اشکال مختلف، این بحث باید روشن بشه. یک بار از بعد اقتصادی بحث میشه، از بعد سیاسی، این اصلا میبینیم با مایه و پایه سیاسی داره بازار مشارکت کنیم، بحث سیاسی شکل شکل باشه اقتصادی. اینا هم مثلا شما میبینید هر کدوم اینا ما باش مواجه هستیم. بعد در سطح دنیا سازمان ملل هست، جامعه هست، فلان هست، چه ساختی باشه، الان نظم نوین جهانی، نظم نوین یه بحث فنی است، چه تشکیلاتی میخوان، دنبال چه تشکیلات هستن، بعد ما منظورمون چیه، چطور میشه تشکیل تشکیلات، نظام دو قطبی، نظام سه قطبی، همین اصلا چیه، این اصول روابط بین الملل، همین کلا بحثاشون و همینطور اصول سیاست داخلی فرق نمیکنه. خب پس بنابراین میبینیم ما بسیار مشکلات داریم. ما فقط از که منابعش رو گفتیم، نعمتش رو گفتیم، گفتیم مثلا یه نگرش جداگانه برادرانی که علاقه دارن قطعا اگر میخوان چیز بکنن به طور فنی باید این نوع منابع رو برن مطالعه بکنن. در دوره جدید، دوره یه ببخشی ما بعد شکوفایی بله بزن عرض میکنم، اشاره میکنم، در دوره ما بعد شکوفایی بعد از دوره شکوفایی ما یه دوره داریم تمدن اسلامی که یه سیر اینطوری طی میکنه از قرن اول تا تقریبا قرن هفتم، همین مغول رو میگن دیگه چیز شده، اما میشه بالا پایین کرد، در بعضی جا زنده بوده، بعضی جا به مرتبه برای مدت احیا شده، اما مجموع رو به موت بوده دیگه، تا میرسه به زمان چیز از کنوازور شدید شما سه جمال که میگه الان اوج ذلته و حضیب ذلت جان اسلامه. آیت الله راهینی همین رو مطرح میکنه که میگه الان زمان اوج ذلته و حضیب ذلت جان اسلامه، دیگه از این پستر نمیشه، از این مزمنتر و متشفتر نمیشه. خب که اون وقت سر صحبت دادی که آیا میشه برگردون و چه کار باید کرده و چرا اینطور شده و چه کار باید کرد که برگرده، که صحبت سر اینه. این کل تمدن ها از تفکر خود بیریم جراشاتی به وجود اومد. اما سه مرحله اول رو داشتیم، مرحله دوم مرحله شکوفایی بود، برای مثلا مرحله ما بعد شکوفایی که میکشه تا اینجا، یعنی تقریبا از قرن اینجا من کشیدم ببخشید، اگر حمله مغول ما اینجا قرار بدیم اون دامنه بعدش رو هم مجموعا در نظر بگیریم، اینجا تا قرن دوازده هم، قرن هفتم تا دوازده هم میکشه، بعضا تا نهم میشه کشید، اینا تا دوازده و نیم میشه کشید، از این طرف هم بود تا یازده میشه بود، یعنی حرکت های بازخیزی رو در نظر بگیریم. و این هم قرن تقریبا دوم ببخشید سوم، دو تا سه گفتیم، نیمه دوم قرن دوم تو فهم میکنه، دو تا سه رو میشه گذاشت، دو هست اصلش ولی ابتدای سه، و اینم یک قرن یک تا پرم از کنم حضور شریف شما. در اینجا ما دیدیم یک سری جریانات به وجود، جریانات فکری که باز کردیم خطوطش نشون دادیم، شیعه بود، اهل سنت بود، خوارج بود، مرجع چیز بود که اونا مرجع و اینا، و جریانات فکری مثل از کنم حضور شریف شما، عملیه سیاسی که وارد منطقه فقه سیاسی هم شده بودن، کلام سیاسی هم مطرح کرده بودن. در دوره بعدی دیدیم فقه سیاسی ادامه پیدا کرد، اوج گرفت، حالا اگر از این هم ببینیش بالاتر اوج گرفت، بعد فلسفه سیاسی، بعد فقه سیاسی، فلسفه سیاسی، علم سیاسی و فن سیاسی اوج میگیره. اینا در مرحله دومه نسبت به خود تمدن اسلامی، این سیر رو داریم، این سیر رو دارن. در دوره این چهار گرایش عمده، بلکه گرایشات فرعی دیگر هم وجود داشته، فقه سیاسی، فلسفه سیاسی که دنباله کلام سیاسی بود، و علم سیاسی و فن سیاسی و مدیریت و سازمان سیاسی، که فقه سیاسی شیعه و اهل تصنع ماوردی و فلان محسوب میشو، فلسفه سیاسی فارابی و خواجه و امثاله هم، علم سیاسی مسعودی و طبری و واقعی و نطاق و اینا تا به ویژه ابن خلدون، و بعد در عصر جدید هم این ادامه پیدا میکنه، چیزهایی که گفتیم فن سیاسی هم که دست خواجه نظام الملک که توسی و علم تختخا و قلقشنگی و اینا جزء اینا هستن. خب در این دوره به بعدی که این گرایشات
دو جهت پیدا میکنن. گرایش فقه سیاسی چون با عمل برخورد داره، فقه سیاسی که تو عمل بیشتر برخورد داره، چون عمل مزمن میشه بعد از این هم مزمن شده، ارتجاع کشیده شده. فقه سیاسی حالا میگم البته چرا؟ چون که دو جریان شده بود، یه فقه سیاسی شیعه داشت، فقه سیاسی اهل سنت، شیعه که از ابتدا وارد صحنه نشده بود. لذا گفتیم فقه سیاسی شیعه دو تا چیز داشت برخلاف اهل سنت، یکی مستقل نشده بود، یکی مبسوط و مفصل نشده بود و کاربردی نشده بود، چیزی که الان ضرورت نظام ما هست. یعنی باید یکی فقهش رو شیعه، حوزه شیعه باید یک مستقل بکنن تا بتونه مفصل بشه، دوم باید مبسوط بکنن، حتی سوم و اساس داری باید عملی بکنن، یعنی فقهی باشه که تو عمل به درد بخوره، یعنی به هر حال مشکلات عملی رو جواب بدن. نظر یک بار من بحث میکنم مباحث علمی مربوط به حوزه، یک بار این مشکلات عینی رو که داریم باید جواب اینا رو بدیم. بر اساس بله بحث فنی یه چیزه، یه بار تو عمله، این باید پیاده بکنیم و نشون بدیم که از دید مقتضیاتمون هست، خصوصا مقتضی شیعه، و تو شیعه مستقل نشده و عملی نشده و مفسود نشده بود، فقط السنت روش کرده بود. شیعه تقریبا فقهش همینطور ادامه پیدا میکنه ولی خیلی روش نکرده. فقه سیاسی از ابتدا با اینکه مبانی نظری قوی که گفتیم داره و بنیاده بسیار استواری داره، ولی عملا ما فقه سیاسی کتاب در فقه سیاسی تو شیعه نداریم. در اصل جاری اولین کتابی که اومده فقه سیاسی آیت الله نائینی که به قول استاد جعفری میگفت این رو از اینقدر زدن تو سر این پیرمرد و استکبار زدن، ایشون میگه استعمار این کارا رو میکرد، که حتی ایشون مجبور شد خودش کتابش رو جمع بکنه. در اینکه اول اینجا انحراف ایجاد کردن به نام ایشون، تمام کردن اینقدر چیز کردن که خود علما ایشون چیز میکردن و این پرچم رو که ایشون بلند کرده که اگر این میمون تا حالا ادامه پیدا میکرد برای شیعه بسیار مفید بود، این قلم کردن، این علم رو قلم کردن در حقیقت. و میگه من این خسرانی کاشف الغطا این حرکت رو شروع کرده بود، ایشون حرکت رو شروع کرد. یه چیزی که مبین نظرات فقهی اصلاف شیعه باشه، ما تنها کتاب منسجم این رو داریم. بعد که حضرت امام در باب فقط ضرورت دولت که دولت ضروریست فقه ولایت فقیه رو می‌نویسه، و بعدا الان یه سری آثاری اومدن در تعریف فقه سیاسی موضوعات فقه بود، ولی کتاب مستقل تقریبا میشه گفت کتاب آیت الله منتظری از فقه دوله، اگر بگیم دنباله کار آیت الله نائینی باشه. که باید الان که این بحث بحث حوزه‌ای است، یه ما تو حوزه داریم مفصل نظرات مختلف دلایل مختلف، این بحث حوزه است، این قانون نمیشه، این باید اساس کنه قانون در آورد. مجلس اینو نیاز به بالا اطلاع داره، ولی نماد قانونی نیست. امریکا وقتی شما بگید قانون دستش هست، یک قانون داره میاد تشکیل میده انجام میده. مبانی بله حوزه باید مبانی رو باز بکنه مفصل، اما باید بر اساس این افراد دیگری بیارم باز بکنم و قوانین فلان موضوع این نظرات قوانین وجود داره که چیزایی هم داره، البته جوامعی هم داره، حرکتای خوبی هم صورت گرفته. بعضی اومدن مثلا جهاد رو، باب جهاد رو اومدن مجامع مختلف که این باب رو جدا کردن، جداگانه باب چی؟ جهاد رو چاپ کردن. یعنی یه ضرورت هست، حالا این منابع اون مبانی، اینم منابع، حالا صاحب نظر بیان الفاظ بیان اینا رو باز بکنن در رابطه با مسائل جهاد، جنگ و جهاد در کل بشر، در دنیا، در داخل چه احکامی، مسائل مثلا امر معروف نهی منکر، قضاوت و امثال هم، قوانین شیعه، قوانین جزا، قوانین کیفری، قوانین فلان، یک به یک باید مشخص بشه. بگذاریم ولی ما الفاظان اینجا بعد از این، بعد از ابن جماع خصوصا، اینجا ما در فقه ویژه چیز داریم. غزالی حرکتی رو شروع کرد شدیداً ضد عقل‌گرایی بود، ضد عقلی بود، ظاهر قضیه، روبروی معتزله و روبروی حنفیه. حنفیه فقه عقلی در حقیقت چیز محسوب میشه، برپای عقلی، یعنی فقه ولی برپای عقلی. معتزله کلام برپای عقلی، یعنی ایدئولوژی و نگرش اینشه. غزالی حرکتی رو شروع کرد که به لحظ عقل ستیزی تموم شد، این رو عقل ستیزی رو دامن زد و باعث شد که
از نظر فقهی حنفی ها حنبلی ها حاکم بشن و از نظر اصولی اشعریت حاکم بشه. اشعریت خیلی کشی ضد عقل و عقل ستیزه، حنبلی هم عقل ستیزه و زمینه رو فراهم کرد برای روی کار آمدن از نظر فکری فقهی ابن تیمیه که قرن هفتم ابن تیمیه و از دار قرن پنجم 405 دنیا آمده، 505 از دنیا رفته. ابن تیمیه حنبلی که اومد اصلا سیاست شرعیه رو نوشت، چون دیگه خودت شما میبینید عنوانش هم چیه که میگونه ما برگردیم اصلا تفکر و تأمل و تدبر چیز نباشه، بسیار قشنگانه و تو سیاست فوزی تفکر بیاریم و برگشت رو، یعنی دو چیز رو مطرح کرد، یکی بازگشت رو که همون چی میشه؟ ها؟ سلفیه که الان گفته میشه، حتی بنیادگرایی ایشون از نفس مطرح کرد در اقتدا. یه اصل اصل دیگری رو اولد، این لازم این اصل بود. برگردیم اون سادگی گذشته، سلف صالح نه اسلام، سلف صالح حلته بادیش سلفه که میگه سلف صالح، تو شیعه میگه بادیش بادیش به اصول نه به سلف. وقتی امام علی رو گفتن چیزی میگفتش من به چیز سلف چیز نمی کنم، من به سنت چیزی سنت سلف فلان من به اصول رفتار میکنم، خودش نباید به سنت چیز رفتار بکنیم. یعنی ها دو مرتبه همون صحبته که چی؟ یکی دیگه مسئله اینه که ایشون میاره تو تزش و اساسش اینه، مسئله اخستیزی مثلا اینجا میاد تقشر رو تو تفکر سیاسی بیاره. زمانی است که ابن جماعی اومده، ابن جماعی خیلی روش از فکر معابانه برخورد میکنه ولی غیر بازم عقلانی که اوج انحراف تو تئوری اهل تصنم اینجاست، ابن جماعه بعد از غزالی اوج انحراف که میگن دیگه تئوری اهل تصنم نابود کرد. ابن تیمیه در زمان ایشون هم مکان حتی مصر هستن، وقت مصر کانه فعال بوده، بعد ایشون مثل بازگشت رو میده تا نظرات جدید. حالا ما اگر این رو